به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
خب خیلی خوشحالم که یک شنبه دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. من یه خورده سرما خوردم، سینم خسخس میکنه، امیدوارم که این رو ببخشید و بتونم کلام خدا رو کامل با شما در میون بذارم. خب من یادم چندین سال پیش توی یکی از موعظاتی که از برادر فریدون که امروز جاشون اینجا خیلی خالی هستش شنیدم، ایشون گفتن که هیچ وقت به واعظین داشتن میگفتن که تو موعظات مردم رو به خاطرات ایران نبرید و اونها رو به دوران خوش ایران، مثلا مایی که خب دور از وطن هستیم، خیلی همون ممکن امکان رفتن به ایران رو نداشته باشیم، نبریم، چون مردم میرن تو حال و هوای ایران و خاطرات ایران و بعد دوباره برگشتنشون، برگردوندنشون به لندن و در کلیسای خود سخته. ولی من اتفاقا میخوام موعظه‌ام رو با یک خاطره خوب از ایران شروع بکنم. من خودم خیلی وقتا در طی روز ما خیلی وقتا یاد ایران میفتم. من خاطرات خیلی خوبی از ایران دارم. 29 سالی که در ایران بودم پر از خوبی و خوشی و واقعا خاطرات خوب بود، از مسافرت هایی که میرفتیم. من به خاطر رشتم خیلی از 16 تا استان ایران رو گشتم، چند بار پیاده تا شمال رفتم، اون موقع خیلی لاغرتر بودم میتونستم برم، از راه کوه ها شمال رفتیم. خیلی خاطرات خوبی از ایران دارم. میدونین که کشور ما یکی از قشنگترین کشورهای دنیاست، واقعا بی اغراق میگم، حقیقتا زیباست کشورمون. شهرهای مختلف، جاهای مختلف، بیابون داره، کوه داره، چیزی که اینجا نداره و مناظر متنوعی داره. یکی از چیزهایی که در ایران من همیشه تو ذهنم هست و خیلی خاطره خوب ازش دارم، فکر کنم شما هم همینطور، ایام نوروز هستش. یعنی وقتی که ما نزدیک میشیم به ایام نوروز، اسفندو که رد میکنیم، انگار یه شور و حال تازه‌ای در مردم به وجود میاد، انگار همه چیز داره نو میشه، انگاری که همه چیز رو به یک نو شدن و تازه شدن هست. یه تکاپوی عجیبی تو شهر، حالا من تو تهران زندگی میکردم، شهرهای دیگه هم همینطور هستش، یه تکاپوی عجیب انگاری که توی شهرهای مختلف ایران به وجود میاد. بازار پر از اشیا و چیزهای مختلف میشه، ماهیهای رنگارنگ، سبزه، چیزهای هفت‌سین، لباسهای نو، همه ما در یک تکاپوی میفتیم که این نو شدن رو یک جوری نشون بدیم. بعضی خونه تکونی، اکثر خونه تکونی میکنیم و این نو شدن رو در تمام بخشهای زندگیمون سعی میکنیم انجام بدیم. بله دوستان، ما از اعیاد ایران خاطرات خیلی خوب، عید حالا نوروز ایران خاطرات خیلی خوبی داریم و همیشه تو ذهن ما تازگی و سرزندگی میاد. آیه‌ای در کلام خدا وجود داره که من هر موقع میخونمش یاد عید نوروزمون میفتم. واقعا جدی میگم، من خودم کلام خدا رو خیلی وقتا تو ماشین، شغل من جوری که میتونم کتاب بخونم، وقت زیادی رو بذارم کلام خدا رو که میخونم، بخش های مختلف اون رو خیلی سعی میکنم با دقت بخونم. مثلا من انجیل یوحنا رو خیلی دوست دارم، اون رو حفظ کردم، بخش های مختلف کلام رو میخونم، سعی میکنم حفظ بکنم. ولی 3 آیه فوریت و مورد علاقه من هستش. یکی مکاشفه 3:20 که با خوندن اون واقعا ایمان آوردم. 17 سال پیش با این آیه بود که خداوندی مسیح بر من اثبات شد. مکاشفه 3:20 میگه که اکنون بر در قلب شما ایستاده در را میکوبم، هر کس در قلبشو باز بکنه به نزد اون میام و با اون شام میخورم. این آیه باعث تولد تازه من شد. آیه دیگه آیه تعمیدم هستش، رومیان 8:38 که کیست که تواند ما را از محبت مسیح جدا کند. و آیه سومی که من عاشقانه اون رو دوست دارم و هر موقع میخونمش یاد نوروز و تازه شدن و تازگی میفتم، در رساله دوم قرنتیان 5:17 که میگه هر کس در مسیح هست خلقتی تازه است، چیزهای کهنه درگذشت، هان همه چیز نو شده است. من باور کنین هر موقع اینو میخونم اصلا عجیب، انگار که بوی سبزه سر سفره مادر بزرگ، انگار بوی اون اسکناسای نوعی که از دایی و عمومون میگرفتیم، انگار بوی اون لباسی رو که موقع عید باز میکردیم بوی نوعی میداد حس میکنم. یک بار دیگه میخونم، با دقت گوش کنید. هر کس در مسیح هست خلقتی تازه است، چیزهای کهنه درگذشت، هان همه چیز نو شده است. خیلی زیباست این آیه من موعظه امروزم در مورد تفسیر این آیه هستش. من معمولا موعظه های تفسیری کمتر میکنم، ولی امروز به طور خاص میخوام این آیه رو براتون باز بکنم و با قسمت دومش شروع میکنم. چیزهای کهنه در گذشت، هان همه چیز نو شده است. چیزهای کهنه منظور چیه؟ دوستان، لحظه ای که خدا در کتاب پیدایش تعریف میکنه که آسمان و زمین رو میآفرینه و میگه که در ابتدا خدا آسمان ها و زمین رو آفرید، نور و روش تاریکی رو آفرید، آسمان ها رو از زمین جدا کرد، لجه ها رو آفرید، بعد از اون میگه که حیوانات رو آفرید، خلقت رو آفرید و در نهایت انسان رو آفرید. همه چیز شاداب بود، همه چیز جاودانی بود، همه چیز نامیرا بود و این تازگی در همه چیز وجود داشت. پس چیزهای کهنه منظور چیه؟ چیزهای کهنه منظور اون لحظه‌ای هستش که ما انسان‌ها از پدرامون، پدرای ما از پدراشون و همینطور ادامه پیدا می‌کنه تا زمان آدم، گناهی رو که نباید می‌کرد کرد و این دوستان یک نافرمانی ساده نبود، یک خیانت به آفریدگار بود. آفریدگاری که همه چی رو به انسان داد، دقیقاً انسان همون کاری رو کرد که خدا گفته بود نکن و این شروع یک خیانت و نافرمانی در ما شد. چیزهای کهنه یعنی من و شما قبل از تولد تازه، یعنی من و شما قبل از این که خداوند رو به عنوان نجات دهندمون بپذیریم همون چیزهای کهنه بودیم. برای ما 29 اسفند لحظه‌ای بود که واقعا هنوز در گناه زندگی میکنیم و اول نوروز لحظه‌ای بود که مسیح گفت تمام شد. تمام شد برای ما اون سرنا و دهل زیبایی هستش که موقع لحظه تحویل سال شما میشنیدین، وقتی رادیو رو روشن میکردیم میگفت آغاز سال مثلا فلان. اون لحظه برای ما مسیحی ها تمام شده خداوند بود. خداوند وقتی که برای ما مرد روی صلیب، در اصل چیزی تازه در ما شروع شد، در ما خلقتی تازه شروع شد، در ما یک نوزایی جدید شروع شد. ما شروع کردیم به تبلور، شروع کردیم به تغییر و این تغییر درست بدیه. هنوز ما کارهایی رو میکنیم، دل خدا رو میشکنیم، ولی شروع شده. مثل یک هسته کوچیک شروع شد و گسترش پیدا کرد و تا روزی که ما پهلو خدا بریم نزدیکترین شباهت رو به خدا پیدا میکنیم. پس تمام شد مسیح اول نوروز زندگی ما شد که برای ما همه چیز رو تازه کرد. حالا این خلقت تازه یعنی چی؟ خلقتی که خداوند برای خودش به وجود آورد، خلقتی که خدا برای خودش خلق کرد و متاسفانه سقوط کرد. ما در رساله رومیان باب 8 آیه 19 میبینیم که خداوند میگه که منتظران، میگه که خلقت خدا منتظر ظهور فرزندان است. تمام طبیعت منتظر ظهور فرزندای خدا بوده. دوستان، طبیعت دچار سقوط شد. خیلی از کسانی که خداوند رو حالا یا قبول ندارن یا به نوع دیگه میپرستن از من میپرسن که ما همه چی خدا رو قبول داریم ولی عدالتش رو قبول نداریم. چرا تو دنیا اینقدر نیستی هست؟ امروز اتفاقا برادرمون سعیدم در همین مورد صحبت کردن. چرا تو دنیا اینقدر رنج و درد هست؟ چرا اینقدر سختی هست؟ پس خدا عادل نیست، یا خدا وجود نداره یا عادل نیست. دوستان، خدا همه چیز رو نیکو آفرید. تو سباب اول کتاب پیدایش ببینید، گناه من و شما باعث سقوط شد. این نیستی که تو طبیعت هست، این بی‌عدالتی که هست، خلقت کهنه ای بود که به خاطر گناه من و شما کهنه شد. شما یک گل رز توی باغچه‌تون رو ببینید، آیا هفته بعد همون شکله؟ آیا ماه بعد همون شکله؟ پس زیبایی تو این دنیا چیز پایداری نیست و همه چیز دچار سقوط و مرگ و نیستی شده و این تقصیر خدا نیست، تقصیر من و شماست که گناه کردیم، تقصیر پدرای ماست و پدرهای اونها تا نسل آدم که همه مثل یک رگ خونی در بدن ما جریان پیدا کرد. خدا رو شکر واسه مسیح که ما رو با اون فریاد تمام شد وارد یک خلقت جدید کرد. حالا میخوایم ببینیم که این خلقت جدید چه بخش‌هایی از زندگی ما رو شامل میشه، چه قسمت‌هایی از زندگی ما تحول پیدا میکنه و خلقت جدید رو پیدا میکنه. 8 مورد هست. کسایی که منو میشناسن میدونن که من خیلی موعظه‌ام طولانی نیست، من سعی میکنم مختصر و مفید این 8 مورد رو بهتون بگم و میخوام که این رو تو ذهنتون بسپرین و با اون زندگی کنین. حالا من در مؤخره موعظه میگم، خیلی وقت ما یادمون میره که خلقت جدید خدا هستیم. اولین چیزی که خدا در ما تازه میکنه و این خلقت جدید رو در ما به وجود میاره، فکر تازه در ما هستش. کلام خدا در اول قرنتیان 2:14 میگه که ما فکر مسیح را داریم. دوستان، هر انسان دنیا رو همون جوری میبینه که تو ذهنشه، که تو فکرشه. اگر ما مثبت بین باشیم، زیبایی دنیا رو میبینیم. من خودم آدم مثبت بینی هستم. بارون باشه، ابر باشه، رعد و برق باشه، آفتابی باشه، سعی میکنم واقعا از زندگیم لذت ببرم و واقعا روحیه مثبتی دارم و اون چیزهای مثبت رو تو زندگی میبینم. خدا به ما وقتی که تولد تازه پیدا میکنه فکر جدید میده. من یه دوستی دارم که خب سعی میکنم هفته 2-3 بار بهش زنگ بزنم. این دوست من دیپرشن داره، یه زمانی ایماندار بود، خیلی من سعی میکنم دوباره برگردونمش و خیلی آدم خوبی هستش. وقتی باهاش صحبت میکنم میگم فلانی تو ببین الان چه زندگی خوبی داری، زن و بچه داری، واقعا جنبه های مثبت، اینقدر بدی ها رو نبین، اینقدر تیرگی ها رو نبین، اینقدر نیمه خالی رو نگاه نکن. یه جمله بهم گفت، یه بار من واقعا نتونستم جواب بدم، گفت تو فکر من نیستی، نمیتونی از دید من دنیا رو ببینی. و من بهش حق میدم، اگر ما فکرمون خراب باشه دنیامون خرابه. میگن ماهی از کجا میگنده؟ از سرش. ما هم با فکر کهنه، با فکر قدیمی نمیتونیم اون چیزی باشیم که خواست دل خداست. اولین چیزی که در ما عوض میشه فکرمونه. من یادم لحظه که تولد تازه رو تجربه کردم 17 سال پیش، اولین چیزی که در من عوض شد دیدم نسبت به آدما بود. من با این که میگم روحی مثبت دارم، ولی خیلی تازه اومده بودم تو این کشور، ولی نسبت به یک سری چیزا دلم تلخ شده بود. روزی که به خداوند ایمان آوردم 16 اکتبر، یادم فردا صبحش که بیرون میرفتم مردم رو یه جور دیگه میدیدم. احساس کردم من چقدر مردم رو دوست دارم، واقعا چقدر بهشون علاقه دارم. و این حس تا امروز ادامه پیدا کرده. چرا؟ چون فکر منو خدا عوض کرد، وگر من همونی بودم که بودم. پس اولین چیزی که در ما خداوند عوض میکنه فکری تازه هستش که کلام خدا اینو به ما میگه. دومین چیزی که در ما عوض میشه دوستان قلبمون هست، قلب تازه. در رومیان 2:29 میگه که خدا از ختنه قلبی ما حرف میزنه. دوستان، خدا از ما ختنه بدنی نمیخواد، تک تک ما خواد قلبمون رو ختنه بکنیم، قلبمون رو از اون ناپاکیاش جدا کنیم، از اون چیزی که از خدا نیست جدا بکنیم. من یه چیزی در مورد شریعت میخوام بهتون بگم. شریعت قلب انسان رو عوض نمیکنه. چرا؟ چون ماهیت انسان همونه. الان شما یه عقرب اینجا باشه، من برای 16 ساعت کلاس الهیات بذارم، تمام اصول مسیحیت هم بهش بگم، از محبت بگم، میگم عقرب جون، عقرب خوبی باش، نیش نزن، خوب باش، مهربون باش، این گوش نمیده. چرا؟ چون نیش عقرب نه از رایتی نست. عقرب باید قلبش عوض شه تا بتونه ماهیتش رو عوض بکنه. اگر من قلب عقرب رو بتونم بردارم، قلب کبوتر بهش براش بذارم، مسلماً صلح طلب‌تر خواهد شد. ما انسان‌ها هم باید قلبی تازه پیدا بکنیم. با قلب سقوط کرده، با قلبی که خدا رو نمی‌شناخت، نمی‌تونیم خدا رو پرستش کنیم و به دیگران محبت کنیم. خدا برای ما قلبی تازه رو در نظر می‌گیره. یه چیز جالب بهتون بگم، در کتاب حزقیال داره از قلب گوشتی صحبت میکنه. چرا؟ چون وقتی که موسی 10 فرمان رو روی لوحه های سنگی نوشت، این لوحه های سنگی تا امروز روی لوحه های سنگی قلب شریعتگرایان هست. وقتی که کسی از شریعت میخواد پیروی کنه، حالا یهودی مسلمونه، قلبش مثل اون سنگ لوحی موسی است که 10 فرمان روش ثبت شده. درسته که این ثبت شدگی ممکنه که مو به مو دقیق باشه، ولی این قلب سنگیه، این قلب نمیتونه محبت خدا رو درک کنه. اشعیا میگه، حزقیال میگه که به شما قلب گوشتی خواهم داد، قلبی که بتونه فرامین من رو روی اون حک بکنی، قلبی که بتونه از خون و گوشت باشه و بتپه. ولی قلب شریعت قلب لوحی هستش که تو کتاب خروج عهد عتیق داره میگه که 10 فرمان رو خدا روش نوشت. و تا امروز هم همینطوره. کسی که شریعتگراست ممکنه که شریعت رو حتی به تو مو به مو از اجرا بکنه، ولی قلبش سنگیه. چرا؟ چون لوحه های 10 فرمان موسی روی سنگ نوشته شد. ولی با اومدن عیسی مسیح، با تمام شد، این قلب سنگی میشکنه، ماهیت اصلیش رو پیدا میکنه و مسیح قلب خودش رو در سینه ما میذاره و روز به روز اون جماد منجمد شدن رو در ما از بین میبره و روز به روز تپش گرم محبت مسیح رو تون حس میکنیم. پس دومین چیزی که در ما که مخلوقان جدید خدا هستیم، خلقت جدید خدا هستیم، عوض میشه قلبمون هست، که این فقط با کمک روح خدا انجام میشه. سومین چیز زندگی تازه هست. رومیان 7:14 میگه که هیچ کس برای خود دیگر زندگی نمی کند، بلکه برای خداوند. دوستان، زندگی ما مرکز اهداف وجودمون هستش. ما تو زندگی سعی می کنیم شاد باشیم، خوشحال باشیم، و این زندگی هدف غایی ماست. اگر این زندگی رو بتونیم عوض بکنیم و شادی مسیح رو درش جاری بکنیم، همه چیز ما عوض میشه. من یادم بچه که بودم یه سوال خیلی بزرگ داشتم همیشه، که مسکن که من میخورم از کجا میفهمه که من چند لحظه صبر کنیم تا این خرم بشینم، خیلی خوش اومدیم. مسکن که من میخورم، مسکن از کجا میفهمه که من دل درد دارم، سردرد دارم، دندون درد دارم؟ من بچه بودم نمیدونستم. مسکن رو مرکز عصبی من اثر میذاره و باعث میشه درد از بین بره. مرکز عصبی زندگی ما، وجود ما، زندگیمون هستش. اگر خداوند زندگی ما رو عوض کنه، تمام بخش های زندگی ما عوض میشه. چون ببینید، هدفتون از پاشدن، زندگی کردن، وجود داشتن این هستش که بتونین شاد زندگی کنین، بتونین با خداوند زندگی کنین، بتونین آدمای رئوفی باشین. و خدا میگه که من زندگی های شما رو عوض میکنم و شما دیگه برای خودتون زندگی نمیکنین، بلکه برای من زندگی خواهید کرد. و این با خدا زندگی کردن به ما انگیزه میده. دوستان، دیگه ما لجنزار خیابونای بارونی لندن رو نمیبینیم، بی جوابیمون رو نمیبینیم، بیماریمون رو نمیبینیم. تنها چیزی که میبینیم مسیح هستش که در ما داره زندگی میکنه و ما رو روز به روز به سمت خودش میبره. و با وجود اینکه سختی ها وجود داره، مثل اینکه برای ایوب هم وجود داشت، این خدا هست که حاکم هست و حاکم زندگی ما هست. اگه با ما موافقین یه آمین بگیم. پس خداوند حاکم زندگی ما هست و میخواد که ما روز به روز با اون و برای اون زندگی کنیم، و این تغییر خیلی بزرگی هست. چهارمین چیزی که در مورد ما تغییر میکنه، دوستان، هدف زندگیمون هست. من یه شهادت کوچیک از زندگی خودم بدم. من بچه که بودم، اوایل تینیجرین بود، شاید 8-9 سالم بود، به طور اتفاقی توی یه برنامه ویدئویی یه قطعه موسیقی کلاسیک شنیدم و در اون لحظه واقعا عاشق موسیقی شدم و این اومد توی ذهنم که من هدف زندگیم موسیقی خواهد بود. یکی دو سال بعد تالار رودکی اولین کنسرتش رو بعد از انقلاب گذاشت و ارکستر سمفونیک ایران یا قطعه‌ای رو اجرا کرد. من گفتم من دیگه تو زندگی هدف دیگه ای نخواهم داشت جز این که بتونم یه موزیسین بشم. خب خدا برکت بده پدر مادرم و به من کمک‌های لازم رو کردن، تونستم موسیقی بخونم و به خاطر موسیقی اومدم انگلستان که بتونم درسشو بخونم. یادم وقتی که خدا منو لمس کرد، من تازه کالج ای لول قبول شده بودم، هدفم برای موسیقی وجود داشت و از اون طرفم خدا میخواست که من اونو خدمت کنم. من گیج شده بودم چیکار کنم، خدایا الهیات برم بخونم یا موسیقی بخونم؟ هیچ وقت یادم نمیره، خدا توی دل من انداخت یه بعد از ظهری توی کالج سازمو گرفتم دستم به حضور خدا و گفتم خدایا این ساز منی که از بچگی باهاش موسیقی زدم، تو برای جلال خودت به کار ببر. و تا امروز خدا از ساز من برای جلال نام خودش استفاده کرده. خدا یه هنری که داره اینه که هدفهای ما رو هر چی باشه در راه پادشاهی پیشبرد پادشاهی خودش به کار میبره. ما وقتی که با خدا باشیم، هر هدفی در زندگی داشته باشیم، خدا اونو از بین نمیبره، بلکه در اون راستایی که برای جلال نام خودش استفاده میکنه. خدا به من کمک کرد به بالاترین درجات موسیقی رسیدم، مدرکمو گرفتم، تو کنسرت‌های مختلف زدم، تو قطعات مختلف هنوزم دارم میزنم، ولی برای جلال نام اون هم ساز میزنم. و این هدفی بود که خدا تغییر داد و برای خودش استفاده کرد. دوستان، هر هدفی تو زندگی دارین مقدس بوده که حتما انتخاب کردین. هدفتون حتی اگر پولدار شدن باشه، من نهی نمی‌کنم، ولی میدونم که خدا نهایتاً از اون برای جلال نام خودش استفاده میکنه اگر خلقت تازه خدا باشیم. پس خدا هنرش این نیستش که هدفهای ما رو از بین ببره یا به خاطر خودخواهی خودش اونها رو بیاد نابود بکنه، بلکه اون رو یه جوری در مسیر کار خودش استفاده میکنه. من شاید هدفم این بود که نمیدونم مثلا فلان شغل رو به دست بیارم، در همون شغل برای کار جلال خودش استفاده میکنه و این کار خداست. پس وقتی که ما خلقتی تازه میشیم، خدا هدفهای ما رو تازه میکنه، دیدهای ما رو تازه میکنه و رویاهای ما رو. در رساله دوم قرنتیان باب 5 آیه 9 میگه که از این پس هدف ما تنها خوشنودی خداست. و واقعا هم همینطوره. تنها هدفی که تو زندگی داریم، حتی ممکنه خودمون ندونیم، ممکنه خودمون فکر کنیم که خب این من از اول هدفم این بود که مثلا چه می‌دونم پزشک بشم، ولی وقتی که خلقت تازه پیدا می‌کنیم حتی پزشکانی میشیم که در چارچوب پادشاهی خدا داریم قدم برمی‌داریم، حتی اگر خودمون ندونیم. و این چیزیه که خدا از ما میخواد و این هدف زندگی ما خواهد بود. پنجمین چیزی که خدا، من میگم چون احساس کنم خود وحکمه خود سری دارم میرم جلو، پنجمین چیزی که خدا در ما عوض میکنه زبانی تازه هست. من اولین چیزی که در من تغییر پیدا کرد و هنوزم داره پیدا میکنه زبانم هستش. دوستان زبان انسان تریکی ترین و به قول معروف سقوط کرده ترین و به قول و نمیدونم کلمه تریکی رو چجوری ترجمه بکنم، اون بخشی هستش از ما که شاید بیشتر از همه لطمه میزنه به دیگران. من وقتی که به خداوند ایمان آوردم، قبل از اون من زبون خیلی تندی داشتم و تیکه زیاد به دیگران مینداختم، ناخودآگاه خیلی حاضر جواب بودم و بعضیا رو ناراحت میکردم و این واقعا دست خودم نبود. تا مدت‌ها بعدش هم حتی اینجوری بودم، ولی خدا زبان منو عوض کرد و باز هم میکنه. ممکنه که هنوز از زبان من چیزهایی جاری بشه که اراده خدا نیست، ولی خدا مثل یه مجسمه ساز ذره ذره بخش‌های وجود ما رو تغییر میده. در رساله یعقوب که اصلا به رساله زبان معروف هست، زبان انسان رو به سه چیز تشبیه میکنه. یکی کبریته، یکی لنگر کشتیه و یکی دهانه اسبه. کسی میتونه بگه مشخصه واحد این سه تا چیه؟ کنترل هست. ولی دقیقاً کنترل، ولی از یک چیز کوچیک کنترل کردن یک چیز بزرگ یا تغییر دادن یک چیز بزرگ. ببین یک کبریت کوچیک میتونه یک جنگل رو آتیش بزنه. دهانه اسب یه چیز خیلی کوچیکه، ولی یک اسب چند صد کیلویی رو هدایت میکنه. و لنگر کشتی یه چیز خیلی بزرگ نیست، ولی کشتی‌های چند صد هزار تنی رو میتونه نگه داره. زبان ما هم همونطوره، یکی از کوچکترین عضوهای بدنمون هست، ولی چقدر میتونه لطمه بزنه، چقدر میتونه نیش بزنه. باز دوباره در همین رساله میگه که چطور ممکنه که از یک چشمه هم آب شور جاری بشه هم آب شیرین. چطور ممکنه ما خدا رو با یک زبان بیایم تو کلیسا پرستش کنیم و با یک زبان دیگران رو نفرین کنیم، لعن کنیم؟ و ما میکنیم. خیلی وقتا ایماندارا این کارو متاسفانه میکنن، ولی وقتی که خدا به ما تولد تازه میده، کنترل زبان رو هم بهمون میده. زمان میبره ولی میکنه. و این چیزی هستش که به ما قول داده، در کلام خودش گفته. و زبان رو دوستان خیلی بهش توصیه میکنم که خیلی مواظب باشین، چون خیلی راحت دلو میشکونه، خیلی راحت صدمه میزنه، خیلی راحت میتونه دوستی ها و رفاقت ها و خانواده ها رو به هم بریزه، با اینکه عضو کوچیکی هست. پس چیز دیگه ای که در ما با خلقت تازمون عوض میشه زبانمون هست. ششمین چیزی که در ما خداوند عوض میکنه وجدانی تازه هست. من وجدانو همیشه مثالی که میزنم مثل شبنم روی چمن میبینمش. وجدان توی انسان ها وجود داره، ولی مثل یک شبنم خیلی رقیقه، با کوچکترین اشعه خورشید از بین میره. خیلی از دوستان میگن من خدا رو لازم ندارم، من با وجدانم سعی میکنم آدم خوبی باشم، من آدم وجدانگرایی هستم. دوستان وجدان مثل شبنمه، با کوچکترین چیزی، با کوچکترین تشعشع خورشید محو و نابود میشه. ما وجدانمون رو خیلی راحت میتونیم گول بزنیم، دفعه اول و دوم و سوم یه خورده مقاومت بکنه، ولی بعدن رام رام میشه و وجدان آدم در همون مسیری میاد که خدا میخواد، که انسان میخواد بیاد. اول قرنتیان 8:12 میگه که از کلمه وجدان ضعیف نام میبره، که وجدانهای ما ضعیفه. ما تو دین قبلی ما میگفتن که یکی از چیزهایی که بازدارنده گناه وجدانه، ولی وجدان خیلی محدوده. کلمه خدا میگه وجدان ضعیف هستش و خیلی راحت فریب میخوره، ولی وقتی که در خداوند قرار میگیریم وجدان ما خیلی خیلی میتونه قدرت پیدا کنه. من یه چیز جالب بهتون بگم، هم در مورد خودم هم در مورد تک تکتون این صادقه. یادتون هستش قبل از ایمان چقدر گناه رو راحت توجیه میکردیم؟ مثلا فلان کار رو مثلا میخواستیم سر یکی گول بزنیم، خب میگن زرنگم دیگه میتونم گول بزنم. میخواستیم به یکی خیانت کنم، خب نیچرم هست، انسانم مجبورم خیانت کنم. دروغ میگفتیم، بابا من دروغ مصلحت‌آمیز میگم. خیلی راحت گناه ها رو با وجدانمون حل میکنیم و سازش میدادیم. وقتی که ایمان آوردیم انگاری که خدا به ما یه نورافکنی داد که نسبت به تک تک این گناهان حساس شدیم. شما الان یه لیوان آب من بهتون بدم، خیلی ممکن تمیز و شفاف باشه، ولی زیر میکروسکوپ ببینیش پر از آمیب و باکتری هستش. وقتی که انسان وجدان تازهی بهش میده، داده میشه از طرف خدا، همه چیزو مثل زیر ذره بین میبینه. اگر ما خلقتی جدید باشیم، خدا به ما وجدانی جدید میده که این وجدان خیلی خیلی ریزبین میشه و واقعا دیگه از چیزای کوچیک نمیگذره. من خودم واقعا یادم خیلی چیز خنده‌دار بهتون بگم. من محل کارم توی رستورانی کار میکردم، خب بهمون تیپ داده میشد. قانون اون رستوران این بود که تیپ ها رو باید جمع میکنیم که بین همه تقسیم بشه. من قبل از اینکه ایمان بیارم، خب این تیپ ها رو یواشکی که تامونم چه میدونم اون منیجره نیست میذاشتم تو جیبم، گفتم تق منه، به من دادم. بعد از اینکه به خداوند ایمان آوردم خیلی عجیب بود، اینو خیلی برام جالبه. خیلی وقتا خدا ما رو اینجوری مجاب میکنه. من باز همون رویه رو سعی کردم ادامه بدم، ولی امکان نداشت که 2 پوند تو جیبم نذارم اون روز بعد از اون به یه بهانه این منیجر با من دعوا نکنه. حالا اصلا متوجه نشد من تیپو برداشتم. مثلا گفت تو چرا امروز مشتری رو بد میگم؟ بابا من بهترین سرو کردم. نه تو بد سرو کردی. دعوامون میشد. 4-5 بار خدا رو امتحان کردم، دیدم نه واقعا خدا انگاری که در وهله اول ما رو برای بازداشتن از گناه واقعا تنبیه میکنه. من دیگه این کار رو ادامه ندادم و خیلی چیزهای دیگر هم به همین صورت. خدا وقتی که من به من تولدی تازه داد، به من قدرت مقاومت در برابر اون رو داد. خیلی وقتا ممکن بود اوایل لغزش میخوردم، ولی خدا دیگه ازم نمیگذشت، چون خدا خواستان خودش رو بیشتر تنبیه میکنه. باز میگم برمیگردیم به لقمه روحانی امروز. خدا وقتی که ما فرزندانش میشیم وجدانهای ما رو حساس‌تر میکنه. اگر اون رو زیر پا بذاریم خدا گوشمون رو میگیره. چیزهایی که دیگران ممکنه خیلی راحت انجام بدن ما به اون راحتی نمیتونیم انجام بدیم. چرا؟ چون روح خدا در ماست. روح خدا اون ذره بین و میکروسکوپیه که آمیب‌های درون چیزهای گناه‌آلود رو میبینه. اگر غیر از این به دنیا دارین نگاه میکنین تولد تازه ندارین، یا اینکه واقعا باید دعا کنیم برای این مسئله. خیلی وقتا ماها در برابر گناه واقعا خیلی راحت ازش میگذریم، ولی خدا به ما وجدانی داده که با روح خدا میتونه حساس باشه و باید حساس باشه. چون اگر غیر از این باشه ما در انسانیت گناه‌آلود گذشتمون داریم زندگی میکنیم. هفتمین چیزی که خدا به ما میده حیاتی تازه هستش. در اول یوحنا 5:12 میگه که آن که پسر را دارد حیات را دارد. یعنی چیه؟ ما قبلا حیات نداشتیم؟ یا حیات مثل چی بود؟ حیات ما قبل از سبل و تازه چی بود؟ قورباغه بود؟ چه حیاتی بود؟ پس اون موقع ما زنده نبودیم. یه مثال بزنیم براتون بزنم. ما وقتی که به خداوند ایمان میاریم مولود خدا میشیم، ولی قبل از تولد تازه مخلوق خدا هستیم. ما به واسطه عیسی مسیح مولود خدا میشیم که به وسیله آب و آتش تولد شدیم، متولد شدیم. میدونید فرق مولود با مخلوق چیه؟ ببینید الان فرض کنین که من بهترین کامپیوتر دنیا رو میسازم. من که نمیتونم بسازم، ولی فرض کن انسان بهترین کامپیوتر دنیا رو الان میسازه، ولی این کامپیوتر حیات نداره. تکنولوژی هر چقدر پیشرفت بکنه ساخته دست انسان از یک درجه پایین‌تری از حیات برخورداره. ما نمیتونیم حیاتی مثل خودمون بیافرینیم مگر اینکه مولود بکنیم، مگر اینکه کسی رو به دنیا بیاریم. الان دختر من حیاتش مثل من و مادرش هست. چرا؟ چون مولود ماست. وقتی که ما مولود خدا میشیم حیاتمون هم رتبه خداوند میشه. حیات خدا ابدیه. وقتی که در نام مسیح ما ایمان رو به دست میاریم و حیات جاودانی به دست میاریم، ممکنه بمیریم ولی روحمون همون ابدیتی رو که خدا داره پیدا میکنه. ما دیگه ساخته دست خدا نیستیم، ما بنده خدا نیستیم. ما در شریعت ساخته دست خدا بودیم، مخلوق خدا بودیم، ولی الان به واسطه عیسی مسیح مولود خداییم. وقتی که ما مولود خداییم هم ذات خداییم و هم رتبه اون در حیات هستیم. با اینکه جسممون به خاطر گناهی که داره طعم مرگ رو میچشه، ولی روحمون هم رتبه حیات خدا در ابدیت خواهد بود. خیلی ساده است و این رو تو زندگی خودمون هم میتونیم ببینیم که ما موجوداتی رو که به وجود میاریم و متولد میکنیم هم رتبه ما هستن و چون در خداوند مولود خدا هستیم، هم رتبه عیسی مسیح هستیم مثل پسر یگانش، پس ما هم همون حیات رو داریم. پس ما وقتی که در مسیح قرار میگیریم، خداوند به ما حیاتی تازه میده که این حیات تا ابد با ما خواهد بود. آخرین چیزی که میخوام براتون بخونم بگم و با اون میخوایم یک سرودی بخونیم که دقیقا تیترش همین هست، عشقی تازه هست. دوستان، اساس طبیعت و حیات عشقه. اینو تمام الهی دانا، فیلسوفان، تمام کسانی که اهل تفکر هستن اعتقاد دارن که عشق کیمیای حیات، سلولهای حیات با عشق سرشته شده و این عشق بر تمام حیات و موجودات وجود داره. شما عشقی رو که یک اسب به کره خودش میده نگاه کنین، عشق زیبایی رو که هر موجودی به اون چیزی که دوستش داره میده نگاه کنین، عشق اساس حیات هست و این عشق به وفور در ما وجود داره چون از ذات خدا بودیم. ولی این عشق هم مثل چیزهای دیگه ما دچار سقوط شد، دچار خودبینی و کبر و غرور شد. انسان امروزی به یک دلیلی عشق می‌ورزه. خیلی بعیده که ما تا آخرین لحظه یکی رو فقط به خاطر خودش دوست داشته باشه. ممکنه باشه، ولی نهایتاً روانشناسا میگن که دلیل قایی عشق ما عشق به خودمون هست. ولی وقتی که خدا رو به دست میاریم، وقتی که خدا ما رو به تولد تازه به قول معروف راهنمایی میکنه، همون عشقی رو پیدا میکنیم که یوحنا 3:16 میگه و خدا جهان رو انقدر محبت نمود. این محبت در انگلیسی همون کلمه عشق هستش. و خدا جهان رو انقدر عشق ورزید که فرزند یگانه‌ش رو داد که هر که به اون ایمان بیاره هلاک نشه. عیسی مسیح رفت روی صلیب تا ما بتونیم حیاتی تازه پیدا کنیم، تا ما بتونیم تک تک ارکان خلقتمون رو از نو بکنیم. دوستان، خیلی وقتا ما یادمون میره، فراموش میکنیم که ما خلقت جدیدی در خداوند هستیم، ما مولود جدید خداوند هستیم و لازمه که اینو به خودمون یادآوری کنیم. خیلی وقتا به علت فراموشکاری دچار کمبود میشیم، دچار نقصان میشیم، حتی ممکنه که سقوط بکنیم، ولی خدایی رو داریم که عشق رو تا آخر به ما نشون میده و در هر حالتی که هستیم دستش دراز میشه و ما رو بزرگ بلند میکنه. پس آخرین چیزی که در ما تغییر میکنه و خلقتی جدید میشیم عشقمون هست که این عشق رو میتونیم خالصانه به حضور خدا بیاریم. خدا همتون برکت بده. سرامون رو خم میکنیم تا دعا کنیم با هم. خدای تو رو شکر میکنم عیسی مسیح، تو رو شکر میکنم به خاطر تک تک ما که ای خداوند خلقتی تازه هستیم. همونطور که تو این آیه زیبا خوندیم، ما خلقتی تازه در تو هستیم و لحظه سال نو ما لحظه تمام شده تو رو صلیب بوده. ای خداوند تو رو شکر میکنم ای خداوند که ما با این خلقت تازه داریم زندگی میکنیم و ما میدونیم که تمام بخش‌های ما، فکر ما، قلب ما، زندگی ما، هدف ما، زبان ما، وجدان ما، حیات ما و عشق ما تازه شده. ما میدونیم که وقتی تو میگی که هر کس در مسیح هست خلقتی تازه است، یعنی تمام این بخش‌ها و بخش‌های دیگه زندگی ما رو شامل میشه ای خداوند. پس ای خداوند این تازگی و شادابی رو ای خداوند در ما تجدید بکنه. خداوند هر روز بتونیم با این شادابی و زندگی خداوند زندگی کنیم. اگر ما شاداب باشیم، اگر این خلقت تازه رو در زندگیمون حس بکنیم، دیگه امکان نداره که دچار نمیدونم دیپرشن، دچار بیماری های مختلف فیزیکی و بدنی بشیم ای خداوند، دچار بیماری مختلف ذهنی بشیم. ما میدونیم که خیلی از بیماری های ما از ذهن خرابمون میاد ای خداوند. در نام عیسی مسیح من میخوام از تو که بر تک تک دوستان خداوند این تازگی خلقتشون رو هر روز برشون یادآوری کنی خداوند و با این خلقت تازه خداوند زندگی بکنن. خدا اینا رو در نام زیبای عیسی مسیح از تو پدر خوبم میخوام.
پیامی که شنیدید یکی از صدها پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.